أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو بهش دقت کنیم، توجه کنیم که پیروزی ظاهری، موفقیت ظاهری، این ابراز شادی ظاهری، اینها هیچ کدوم ملاک نیست. باید ببینیم که اون چه که برای ما میشه خیر، برای ما میشه عاقبت به خیری، اون کدومه. نکته ای رو متذکر میشیم انشالله بعد بحث رو پیش ببریم. معمولا انسان ها در دنیا دنبال امکاناتن، دنبال قدرتن، دنبال ثروتن، دنبال اعتبار و جایگاهن، دنبال اینن که حالا مثلا امروزی بخوایم صحبت کنیم، مثلا تعداد زیادی اونا رو دنبال کنن، مهم باشن، مطرح باشن، دنبال اینن دیگه. من هیچ وقت توجه نمی کنم که حالا اگه خدا به من ثروت داد، به من قدرت داد، به من اعتبار داد، اعتبار یعنی این، یعنی با یه جمله من، با یه امضای من یه چند نفر سرخط میشن یه کاری انجام میدن، من توجه نمی کنم که اگر اینا رو به من داد خدا، من میتونم خودم رو کنترل کنم یا نمیتونم کنترل کنم، یا از این که قدرتم زیاده در واقع بی قاعده استفاده میکنم. اون نوری که عرض شد که اگر نور نباشه طرف قدرتمند بشه، بتونه هر کس رو در هر جای دنیا به هر طریقی در هر زمانی اراده کنه بزنه از بین ببره، این خودش که اصلا ارزشی نیست که. اما از این قدرتش چه استفاده میکنه، چجوری استفاده میکنه، اونه که نشون میده این ارزش یا نه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اهل بیت علیهم السلام ولایت تکوینی دارن، عالم به فرمان اوناست، او ولی خداست، درسته؟ او ولی خدا در زمینه، خلیفه خدا در زمینه، او امر بکنه، اراده بکنه، یه چیزی محقق میشه، درسته؟ ولی شما اونها رو چجوری دیدین در زندگی دنیا؟ به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خدای متعال میتوانست فرستادگان خودش را کسانی قرار بده در نظر شکل و شمایل و قیافه و فرم و جایگاه اجتماعی و لباس و ثروت و اینا یه جوری باشن که هر کسی با اونها روبرو بشه سرخم بکنه. اینو حضرت کجا فرمایش میکنن؟ بعد از این داستان که اصلا اراده خدا این بود که آدم را از گلی بدبو، گل سیاه، گل خوش، گل بدبو خلق بکنه، بعد به ملائکه بگه سجده کنید، برای اینکه متواضعین اونها رو من المستکبرین آزمایش کنه، درست؟ خدا امر میکنه دیگه. بعد اونجا حضرت میفرمایند برای خدا کاری نداشت، حضرت آدم رو مثلا از چیزی خلق میکرد که میدرخشید، مثل الماس، مثل یاقوت، مثل زمرد، یه بوی خوشی مثلا فرض کنید می داشت، عقل آدم مبهوت می شد با اون روبرو می شد. حضرت فهمودن اگه خدا این کار رو می کرد که خب همه سجده می کردن، که کسی اصلا امتحان نداده بود، که امتحانی نمی ده که که خدمت بعضی از دوستانی بحث و گفتگو میکردیم، من اونجا عرض کردم ببینید اصلا دنیا همینه، زندگی دنیا همین امتحانه، همش هر روز تکرار این امتحانه. پدرت کنار تو پیر میشه، از قیافه میفته، مدل حرف زدنش دیگه برای تو جذاب نیست، نفس میکشه، غذا میخوره، خورخور میکنه، بدت میاد، پدرت مادرت اصلا خدا میخواد آزمایشت بکنه. همسر انتخاب میکنی، از همسرت ایراد میگیری، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، بعد همه دنبال این هستیم بریم یه همسری انتخاب کنیم، بریم مشاوره کنیم، یه سه استاندارد. اصلا مگه همچی قراری خدا گذاشته بود تو دنیا؟ همه چی باید مثلا در اون استاندارد بالا باشه که من بتونم راحت زندگی بکنم؟ مگه خدا اینجوری اصلا خلق کرده؟ مگه قرارش این بود؟ مگه پیغمبرانش رو این کارو کرد؟ این کاملا ما داریم عکس اون چیزی که توی خلقت بوده، از اول جریان خلقت بوده تا حالا عکس اون حرکت میکنیم. چون مستکبرم من، چون نمیتونم تحمل کنم همسرم بد اخلاقی میکنه، دهنش بو میده، نمیدونم مراعات فلانو نمیکنه. من نمیگم اگه کسی لاابادی هست شلختگی میکنه آدم خوبیه، یا مثلا به اون هیچ گونه تذکر ندید، نه. یعنی اگر یه وقت دیدین این حال درتون داره پیدا میشه، آقا این مردمو نمیشه تحمل کرد، هر کدوم یه جورن، نم تو صف اونجا میسی اینطورن، اونجا میری اینن، اون اینجوری میگه، اون اونجوری میگه، اصلا با این مردم نمیشه زندگی کرد. من برم دیاری، برم کشوری، برم سرزمینی، برم جزیره‌ای که همه سر ساعت منظم، خوب، مؤدب، اتو کشیده، مگه اصلا دنیا اینطوریه؟ اگر جایی چنین چیزی دیدین، بدونید بردگانی هستن که دارن زندگی میکنن. آدمیزاد همینه دیگه، خدا بهت بچه میده، جز تو در میاره، تحملشو داری؟ و این بچه‌ای که بزرگ میشه، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، این پدر مادر پیش تو بزرگ شدن، خب فردا تو میای میگه اینا شدن بچه، غر میزنن، ایراد میگیرن، بد اخلاق شدن، درسته؟ این مادر زن رو تحمل نمیکنه، مادر شوهر رو تحمل نمیکنه، اون پدر زن پدر شوهر رو تحمل نمیکنه، قوم اینو تحمل نمیکنه. بابا چه خبره، چه خبره؟ میخواستیم چیکار کنیم دنیا؟ اصلا برای چی اومده بودیم اینجا؟ این اون چیزیه که حضرت اونجا فرمایش میکنن، خدا اراده کرد که آدم را از گلی سیاه، بدبو، خشک خلق بکنه، امتحان بکنه ملائکه رو، و توی این امتحان شیطان این امتحان رو باخت، و قرآن میگه شیطان از اولم کافر بود، انه هم کانه من الکافرین، اون تا اینجور دستش رو شد، درسته؟ این در واقع اون چیزیست که ما تو این دنیا داریم با اون زندگی میکنیم. همه جای دنیا همینه بزرگواران، تو خیالتون یه جاهای زندگی نکنید که همه چی خوبه، مثلا هم چیزی وجود نداره. نهایتا میری یه جایی چنان میزنن توی سر من که دیگه سرم خم میشه، حرف نمیزنم، میگم اینجا قانون حاکمه، اینجا مثل ایران که نیست هر کار خاصی بکنی، اینجا قانون حاکمه. بله بله، باریکلا. عرض کنم خدمتتون که چرا ما وارد این بحث شدیم؟ اینی که من قدرتم زیاد باشه، اینی که من ثروتم زیاد باشه، این که من سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب، آقا ببخشید من مصدم اینجوری شما زود میان، حلال کنید، خدا حفظتون کنه. عرض به خدمتتون که ما این تو دنیا داریم زندگی میکنیم، دنبال قدرت میگردیم، دنبال ثروت میگردیم، دنبال این سوراخ سنبار رو یه جوری پیش بینی کنیم که بعدن پامون نخوره به پاشوره، بعدن مشکلی پیش نیاد، بیمه جدیدی اومده، داروی جدیدی اومده، واکسن جدیدی اومده، اینو بزن دیگه این بیماری رو نمیگیری، چی کار داری میکنی، چی کار میخوای بکنی؟ اینی که قدرت من زیاد باشه مهم نیست، اینی که پیشتر از آن که قدرتم زیاد بشه و بیشتر از آن که قدرتم زیاد بشه، باید نور عقل من زیاد بشه، باید اون نوری که من در اون نور زندگی بکنم زیاد بشه، تا بفهمم این پولو خرج چی کنم، این قدرتو خرج چی بکنم. اینایی که تو زندانن، تازه همه اونایی که خرابکاری کردن تو دنیا که زندان نیستن، اونا خودشون دیگران رو زندان میکنن. اونایی که تو زندانن یا قدرتی داشتن یا پولی داشتن یه جایی نتونستن خودشون رو کنترل کنن یا بالاخص خواستن یه حرکتی انجام بدن. این ویژگی آدم هست. حالا بعضی ها که مسیر دیگر رو میرن، میرن دنبال یه علومی که عجیب غریب و قدرت‌های غیبی پیدا کنن، بتونن با یه وردی، ذکری، چلهی، ذکر، جدولی، چیزی پس و پیش اونو سحر کنن، اونو نمیدونم خانه نشین کنن و از این حرف. حالا اینا راسته، دروغ هست، من کاری ندارم، ولی بالاخره بازارش که گرمه، فعلا بازارش گرمه. همه اینا احتیاج به نور داره. اگه همسر شما یه چیزی بهت گفت، تونستی جوابشو بدی، حالشو بگیری یا سندی داشتی جلوی بقیه میتونی کنفش بکنی، باید از مولای خود اجازه بگیری. آقای من اجازه هست من این کارو بکنم؟ قابیل حابیل رو تهدید میکنه. حابیل میگه من نمیتونم تو رو بکشم. میدونی چرا تو قرآن آیات مقاتله آمده قاتلو؟ چون حتی اگر کسی به من حمله کنه، حتی اگر کسی متعرض من بشه، خدای من باید به من اجازه بده. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. با من بندم دیگه، همه جا بندم، وسط جنگم بندم. ببین توصیه های اهل بیت، توصیه های امیرالمؤمنین، توصیه های رسول خدا رو ببینید در جنگ. وسط جنگ قرآن میگه خدا معتدین و دوست نداره، تقوای خدا پیشه کنید. ما اگه باشیم میگیم خدایا بابا شط و شلوغ، ما عصبانیم، جوگیر شدیم، تقوا چیه، این حرفا چیه؟ نه مگه الکیه؟ بزنیم بریم داغون کنیم هر چی جلومون بود، این شد جنگ؟ نه، من اگر بخوام بجنگم، بخوام دفاع کنم، بخوام گیاهی و اثر را بردارم، بکنم جنبنده ای رو، بخوام خانه ای رو خراب کنم، باید میام خدا به من اجازه داده یا نه؟ خب خدای اگه اجازه ندی که ما جنگو میبازیم، خب اونا پیروز میشن. من خدا دارم بهت میگم، وقتی میگم این کارو نکن، ان الله علی نصرهم لقدیر، در نامه ای که امیرالمؤمنین علی السلام برای عمر نوشتن تو نهج البلاغه آمده، میگن عمر حالا میخوای بری فتوحات کنی، گوش نمیکنی، هر چی، حواست باشه اینقدر پوز نده به جمعیت سپاه اسلام. ما زمان پیغمبر با قوت ایمان می جنگیدیم. دین اینه دیگه، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن الله. اگه این نباشه که اصلا دینی نیست. جنگ ما جنگ خودمونه، مقاتله ما مقاتله خود. من عصبانی شدم خواستم بزنم یا رو داغون کنم. من نمیگم بزنی جهنم میری نمیرون، به ما ربطی نداره. الان اگر خواستی مقاتله کنی، باید ببینی خدای تو اجازه داده، تا چقد اجازه داده، چی کار کنی، کجا بری، تعقیب بکنی نکنی. اینا جنگای رسول خداست. آیات قرآن رو ببینید. و من نصر الا من عند الله. نصرت میخوای دست خداست. میخوای نمیدونم دور بزنی و نمیدونم کارهای دیگه بکنی، فایده داره. همه جای زندگی این بزرگواران، کاسبی راست بگی 7-8 سال اول اصلا کارت نما نداره، هر کی رد میشه میگه بابا این ولش کن خله، اما درختت ریشه میکنه، بچه ها تربیت میشن. یه بار یه پدری فرزندش 1 سال بود از دبیرستان فارغ التحصیل شد، یه قراری ما گذاشتیم، کاری داشت، یه جمله گفت، واقعا آدم لرزه بر اندامش میفته. خانواده خیلی خوب، محترم، پدر محترم، همه وضع خوب. اومدش گفت فلانی من حاضرم نصف داراییمو بدم، وضعش هم خوب، نصف داراییمو بدم یه نفر پیداش این بچه منو بکشه. حالا بالاخره در مقام ادعا داره میگه ها، من نمیگم تو عمل چقدر راست، میخوام حالشو بگم. گفت 1 سال از مدرسه اومدی بیرون، قضیه مال 20 و چند سال پیشه، برای من زندگی نذاشت، آبرو نذاشت، هرچی آبرو داشتم زندگی داشتم همش به باد فنا رفت، اصلا هیچ، اصلا شب خوشی دیگه من ندارم. برای ممکنه دیگه قرآن همینو میگه دیگه، پناه بر خودم. خب تمام این بحث راجب این که آقا فلانی پول داره، فلانی جایگاه خوبی داره، نمیدونم فلان کشور قدرتمنده، اون ترامپ یه امضا میکنه، قیافه میگیره، این برگر اینجوری میکنه نشون میده و همه ببینید چیکار میکنی تو. حالا امضا کردین، صد هزار نفرم تحت امرتو هن. خب بدبخت، قرآن میگه تو که میری جهنم، هیچ، اینا میرن جهنم. روز قیامت تو از اونها براءت میجویی، اونها از تو براءت میجوین. خدا هر دو رو میگه بابا بریم پی کارتون، نشسته اینجا دعوا میکنی. بخونید تبرع الذین، تو بگو ببینید چی میگه قرآن. میخواین یه بار با نور بندازیم یه بار این جهان و اتفاقاتی که میفته الان داره میفته. همین الان خیلی موقع جوونا قصه دارن، فکر میکنن چی شده، چه خبره. باز یه نکته بگم، ببینید عجب خدایی، عجب خدایی. یخادعون الله و هو خادعهم. اونا میشینن برنامه ریزی میکنن. آیون ما مرگمون کیه؟ نمیدون. اجل مگه دست من و شماست؟ نه. مثلا یکی از خوبی های دنیا اینه که من نمیدونم کی میرم، ولی میدونم قطعا میرم، درسته؟ بعدم خدا برای اینکه تو ریلکس باشی، راحت زندگی کنی، میگه ببین از مرگ فرار نکن، یه جوری زندگی نکن که نمیری، مطمئن باش میمیری. اینما تکونو یدرک کمول موت ولو کنتم فی بروجن مشیده. وقت تو برج هم باشی، حفاظت هم هرچی هم داشته باشی، قرار باشه بری میری، اینو بدون. بعدم جالب اینجوری نیست که بگه اه یه دفعه متوجه نشدم رفتم اون دنیا، نه. کل و نفس ذائقت الموت میچشه، درسته؟ ببینید من چقدر تلاش میکنم برای اینکه نمیرم، برای اینکه نکنه بمیرم. و ائمه علیهم السلام به ما چی یاد دادن؟ چی دارین میگین؟ من امام حسین از مرگ بترسم. ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب و یوسف. او من میخوام برم ملحق شم اون ور. حالا این تعبیر از منه ها. ببینید آدمی که اینجا با پاکان زندگی میکنه و قبل از او پاکانی از این دنیا رفتند، این همیشه با این تفکر زندگی میکنه. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. سید و شهده برای شهده اینو میخوندن. یه ده جلوتر از ما رفتن، ما هم داریم میایم. قاعده دنیا همینه. ببین من و شما که میخوام بمیریم، خب چرا بد بمیریم؟ چرا لاشمون بیفته دست این و این، این وری کنه، اون نمیدونم دستگاه بس کنه، اون چیکار کنه که چی بشه؟ دو روز با دستگاه، پنج روز با دستگاه من زنده نگه دارن که چی بشه؟ اینی که توی ادبیات دینی ما هست اهل بیت علیهم السلام میگن، ببینید اهل بیت نمیگن خودتونو به کشتن بدین، زندگی اینجا بی خوده، نه. میگن توی نهج البلاغه ببینید حضرت فرمودن چرا دنیا رو داری مذمت میکنی؟ اینجا مت جر و اولیاء الله، بابا اصلا عبادت اینجا انجام میشه، جهاد اینجا انجام میشه، صبر بر طاعت اینجاست، همش اینجا انجام میشه، درسته؟ ولی وقتی میخوای بری، بهترین رفتن چیه؟ کشته شدن در راه خدا، درسته یا نه؟ باز برای این که اونایی که از حقوق بشر دفاع میکنن و بیشتر نگرانن و دلسوزترن، در حقوق حیوانات هم دفاع میکنن، من عرض کنم خدمتون، یه گوسفند داره زندگی میکنه، این خودش زندگی کنه بمیره، بعد چی میشه؟ بخیر لاشش یه جایی میفته، یه پرندهی، درندهی، یه چیزی میاد، بعد حالا زمینم بالاخره موجوداتی داره، بالاخره میپوسه، تمام میشه، میره دیگه، درسته؟ اما اگه همین گوسفند به اذن خدا ذبح بشه، بشه گوشت بدن یه مؤمنی که داره عبادت میکنه. قوت میگیره برای اینکه نماز بخونه، قوت میگیره کار خیر بکنه، اون سبب شده، سهیم شده توی این مسیر، خیلی براش بهتر شد. این که در صورت میمرد بجای اینکه حشرات و کرم و نمیدونم کرکس و فلان اینا بیان بخورنش، خب بالاخره خب انسان که شریف تره. اونا که حقوق حیوانات رو نگرانن دارن عرض میکنم، اونا که میگن ما بدمون میاد که گوشت بخوریم، یعنی چی؟ میرین یه گوسفندی و یه حیوانی رو سر میبون از گوشتش میخورین، شما چقدر خشنین، انگار صاحب اون گوسفنده اینه. بعد خود این میره یه بچه حیوانی رو میدوزه، گفتم خدمتون، برمیداره میره تو خونش که نه زادگاهش اینجاست، نه محل زیست او اینجاست، نه پدر مادرش اینجاست، نه هم نوعش اینجاست، هیچیش. میان رو فرش و موکد افتخار میکنه، این میشه الگوی من. یکی از دوستانی که مشرف بود اربعین کربلا چند سال پیش گفت داشتیم میرفتیم، یه عربی هم داشت میرفت. خب اونا بعضیا خیلی سروزشون چیزی جور نیست، میگو همجی که داشت میرفت یه گوسفندی هم داشت میبرد با خودش، یه تنابه بسود گردنش با خوش میبرد. حالا این گوسفند هم بیجایی شل میامد نمیامد، اینم میکشید جر رو بحث میشد، بابا ده بیا، این میکشید نمیدونم خسته شده بود. گفت یه جوری شد من یه مدتی با این همراه بودم، یه کمی همچی بگی نگی دلم سوخت، فهمیدم این گوسفند رو میخواد بیاره اونجا قربانی بکنه. یادمون باشه قربانی از اول بوده ها، از قربا قربانن فتقبل من احدهما، تاریخ یک یک یک، از اون موقع که آدم بود و حابیل بود و قابیل بود و حوا، از همون موقع قربانی بود به درگاه خدا. اینو بدونید. حالا بعدن اگه بت پرست و مشرکان اومدن اینو تبدیل کردن به چیز دیگه، میشه بحث دیگه، مثل مکه میشه بتکده، میشه محل توجه، اونجا مناسک درست میکنن. آخه این مستشرقین میان مطالعه میکنن، میبینن مشابهت هایی بین رفتار مسلمانان هست با بت پرستا، فکر میکنن مسلمان ها از اونا کپی گرفتن، حال ندارن یکم برن عقبتر ببینن مناسک ابراهیمی بوده تحریفش کردن، بعد حضرت آمدن احیا کردن. تا یه جای تاریخو میرن، البته به نفعشون هم تا اونجا برن دیگه، چون میخوان خراب کنن اسلامو. به هر صورت میگفت این داشت کلنجار میرفت با این گوسفنده، یه جایی خسته شد، برگشت به این گوسفنده گفت ببین نمیای، میخوای نیای، نیا به درک، میخواستم برای امام حسین ذبحت کنم، نمیخوای نیا، ولش کن. رفت گوسفنده دنبالش میدوید، گوسفنده دنبالش میدوید، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. سید و شهدا علیه السلام شب عاشورا گفت این جایگاه شماست، ببینید تا اینجا اومدین وفا کردین، قبول کردم ازتون. امام حسین علیه السلام ولی اون خداییه که ابراهیم رو آورد تا اونجایی که قربانگاه، چاغورم کشید، خطم افتاد تو گردن اسماعیل، خدا بهش گفتش که قبول کردم، صدقت الرؤیا، باریکلا، درسته؟ ولی بعد بچه تو ببر خدایا، چرا من نباید بتونم این چیزی که من مقرر کردی انجام بدم که بالاترین مصیبت رو من تحمل کنم؟ چون بالاترین مصیبت رو خواست حضرت ابراهیم تو روایت دیگه. خب بالاترین مصیبت هم اینه که وقتی میگی هبنی من الصالحین، از صالحین به دادیم، فلما بلغ معه السعی، بزرگ شد، رشید شد، حالا دیگه وقتی نگاه میکنی کیف میکنی، حالا ببر قربونکا با دست خودت ذبحش کن. خب ابراهیم دیگه وقتی به اسماعیل میگه ببین نظرت چیه، چیکار کنیم، یعنی ارا فی المنام انی اذبحک، اینجوری خواب میبینم ما، انی ارا رأیتو نیست، ارا میبینم، یه فرقیست بین خوابی که چند بار آدم میبینه با خوابی که یک بار میبینه. حضرت اسماعیل میداند او پیغمبر است، میگه افعل ما تو امر، اون کاری که باید انجام بدی و بده. این امر خداست. خواب پیغمبران فرق داره با خواب وقت. س تجدونی ان شاء الله من الصابر. بریم بابا. من هیچ ممانعتی ایجاد نمیکنم. همه چی فراهم، چاقوتیز نمیبره. ابراهیم تو پیغمبر خاتم رو بیشتر دوست داری و پسر او رو بیشتر دوست داری یا خودت پسر خودتو؟ میگه خب معلومه پیغمبر خاتم پسر او رو. یه سوال و جوابی است، روایت شو ببینید. ابراهیم اگر که پسر تو در راه اطاعت ما به دست خودتو سر بریده بشه دلت بیشتر مجروح میشه، یا پسر پیغمبر خاتم از سر ظلم و دشمنی به دست دشمن، ببخشید یا صاحب از زمان، بالاخره ابراهیم میخواد سر اسماعیل رو ببره، بالاخره چاقو رو تیز کرده دیگه، درسته؟ میگن میخوان اگه سر گوسفندی رو ببرین چاقو رو تیز کنین حیوان زجر نکشه، درسته؟ ولی ابراهیم اگه دشمن بیاد اصلا این ملاحظات رو نمی کنه ها. او اصلا با 12 ضربت میزنه و سر رو نمی بره. به تعبیر امام سجاد سر رو می کند. لا اله الا الله. ابراهیم کدوم دل تو رو بیشتر مجروح میکنه؟ خدای خب معلومه دل منو بیشتر مجروح میکنه. مگه تو دنبال این نبودی داغ ببینی؟ مگه دنبال این نبودی زجر بکشی؟ مگه دنبال این نبودی مصیبت زده باشی؟ خب و فدیناه و بذبح عظیم، ولش کن معافت کردم، بیا بشین و مصیبت امام حسین علیه السلام رو بشنو، گریه کن. و وقت ببین خدا با ما چه کرده. اونایی که میان برای امام حسین گریه میکنن، عزاداری میکنن، میشنون، زار میزن، هم رتبه انبیان. خدا برای اونا گذاشته این مجلس روزه رو. میخوای به چه مقامی برسی؟ چی داری در وجودت؟ عزیزترین چیزی که داری چیه؟ اونو بیا در راه خدا هدیه کن. قربانی یعنی این، قربانی یعنی این. اونایی که حج مشرف شدن احتمالاً با چنین چالشی مواجه شدن. خیلی سخت بود و خیلی آدم کامش تلخ میشد. من حج مشرف شدم، دیدم رفتم اونجا، اون موقع میشد تو منا برین گوسفند انتخاب کنین و فلانی حرفا، انقدر پشیمانم که چرا رفتم گوسفند رو انتخاب کردم که قیمتش مناسب باشه. الحمدلله گوسفند ارزون نخریدم، ولی بالاخره قیمت مناسب خریدم. سود کردم؟ نه سود نکردی، چون اون موقع دلار رو میسنجی، ریال رو میسنجی، باختی. کاش اون قشنگتره رو میخریدی. برای خدا داری ذبح میکنی، داری قربانی به خدا میدی. به اینجوری آدم امتحان پس میده ها. و یه عمر باید حسرت بخوره و هیچ وقت هم تکرار نمیشه. آدم میفهمه چند مرد حلاجه. حضرت پرده رو میزنن کنار و اصحاب میگن بلند شین برین، تا اینجا آمدین قبول، قد صدقت الرؤیا. این ما نسل ابراهیم ها، اینجا نیست جاش. من پذیرفتم، اینم جایگاه بهشتیتون. خب ببین از اینجا بعد صحنه عوض میشه. آقا ما کجا بریم؟ برای چی بریم؟ بهشتی که شما درش نباشین میخوام چی کار کنم؟ نه من اینجا نمیرم. بابا جایگاهتون هست، به اون مقام رسیدین. من پیش پیش حساب کردم، نمیخوایم. بلند میشن میرن در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، میبینن حضرت دارن به امام حسین میگن برادر اینا رو آزمودی؟ نکنه اون آخر خط وا بگذارن مثل برادرت، مثل پدرت تو رو تحویل بدن. حضرت یه جمله میگن، همه عالم آرزوی این جمله رو دارن. گفتن نه من اینا رو آزمودم، از اینها با وفاتر وجود ندارم. بعد میگه من شنیدم یه دفعه منقلب شدم، امام داره به من میگه با وفا. چون همه اصحاب امام حسین که به زمین افتادن سید و شهدا علیه السلام آمد بالای سرشون، همشون سوال میکردن وفا کردیم؟ خوب بود. بعد اینا دیدن دل حضرت زینب سلام الله علیها شور افتاده، گفتن بریم آرام کنیم. یک جان 70 جان داشته باشیم، 70 بار ما رو بکشن، بازم میایم و جانمون رو اینجا تقدیم میکنیم. آی کسی که نگران حقوق بشری و از حقوق حیوانات دفاع میکنی، اصلا نمیفهمی معامله با خدا یعنی چی، اصلا نمیفهمی برای چی اومدی تو این دنیا. همه میمیرن، تو هم که مواظبی نمیری، نمیدونم کجا زندگی میکنی، نمیدونم گارد داری فلان داری، تو هم میمیری. مگه فرعون زنده موند؟ تازه خدا جسد فرعون رو آورد ساحل ببینن که فردا بازی در نیارن بگن فرعون نمرده. این آیتن للعالمین، ببینین این همون فرعونی که داد و بیداد میکرد. آقا خب هممون داریم میریم دیگه، دنبال چیم؟ چه کاری رو ترک میکنی برای اینکه زنده بمونی؟ چه کار واجبی رو ترک میکنی زنده بمونی؟ سرت کلا میره. حضرت همونن امر به معروف نهی از منکر، نه عجل رو نزدیک میکنه، نه نمیدونم بلای روزی رو کم میکنه. کارتو بکن، روزی رسان منم، عجل رو من تعیین میکنم. از حضرت سوال کرد، گوه خدا چجوری میتونه این روزی همه بندگانو بده؟ گوه همینطوری که آجالشون دست اوناست که همه مخلوق خدا. این از ذهنت بیرون کن، بگو خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتاد، بگو اینو، بگو آقا اصلا به گردن من این توقو گذاشتن، اصلا اینجا زدن، تاریخ داری که میری. حالا ممکنه سل رحم بکنی، خدمت به پدر مادر بکنی، عجلت عوض بشه، ممکنه پناه بر خدا من معصیتی بکنم عجلم زودتر بشه، همه اینا هست، درسته؟ مرد که ترس نداره. فکر نکنید من اینجا نشستم من میگم نه آقا من نمیدونم کسی اصلا مرگ نمیترسم. من دارم فرمایش اهل بیت رو خدمتتون تقدیم میکنم، ربطی نداره به این که من اصلا شعور دارم ندارم، معرفت دارم ندارم. امام اومده اینو به من یاد میده، میگه راجب مرگ چرا حرف میزنید؟ اون که هست چه من برم به سید و شهدا علیه السلام؟ گفتن آقا نرین این راه. حضرت به همشون گفتن آقا مرگ چیز قطعیه، با این چیزا جابجا نمیشه. من در سوراخ و لانه جانوری در این بیابان هم برم پنهان شم، اونو من میکشم بیرون، اینا اومدن منو بکشن، چی داری میگی؟ حالا سوال میکنیم آقا همون که مردنی هستیم، خب چه بهتر که قشنگ بمیری دیگه، دلت نمیخواد، آرزو نمیکنی موقعی که برای امام حسین داری گریه میکنی اون موقع بمیری، دلت نمیخواد مثل آقای حکیم اون موقع که داره مقتل میخونه از امام حسین میگه همونجا بره، دلت نمیخواد مثل اون مداحی باشی که وسط مداحیش گفتن بیا بریم دیگه باریکل دیگه، دنبال چی؟ مرگ که برای همه هست. وقت اینجاست که در منطق مؤمن دیگه جهاد مقاتله در منطق مؤمن ترس نداره. از این بابت چه فرقی داره؟ چه فرقی داره بجنگم نجنگم؟ اونایی که جنگیدن که همه نمردن، و اونایی که نجنگیدن که همه زنده نماندن. و اینگم سسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، منت میذاری سر خدا، تو اگه زخم برداشتی خب اونم زخم برداشت، تو اگه آسیب دیدی خب اونم آسیب دید. اون تو رو خدا رو شکر کن، تو فضای نور بودی اون در ظلمت، تو با خدا معامله کردی، با امیرالمومنین معامله کردی. خانم های محترم، خوش به حال اون خانمی که چروک هایی که تو صورتش هست، خطای اینم ترک هایی که تو دستش هست، خوش به حال اون که اینا در راه خدمت به مخلوق خدا فرزند بزرگ کرده. من انشالله پدر مادراتون زنده، من خدمت مادرم میرسم دستشو میبینم انقدر خجالت میکشم. اینه که اینجا داره صحبت میکنه، اون کسی که اینو بزرگش کرده نیست اینجا، اون تو خونه نشسته. خدای من بصیره. خدا شما هر چقدر بگین آقا فلانیشو خوب صحبت میکنه، شما پشت صحنه رو نمیبینید. ببخشید اینجوری میگم، نمیبینید نجاست این آدمو چی شسته موقعی که بچه بوده؟ اون موقعی که اصلا قدرت خوردن نداشته، توان نداشته، کی به این رسیدگی کرد؟ اون موقعی که مریض شده کی اینو بغل کرده دویده؟ انصاف هم خوب چیزیه. اون وقت این خطایی که همش دونه دونه سنده سنده، اون وقت اینا رو میخوای بری ترمیم کنی؟ به مالک اشتر گفتن آقا اینجای شما این زخمی که برداشته، شما امیرالمومنین، عشق شماست، خب بهش بگین یه دستی دعایی. گفت آقای من میبینه، صلاح بدون این کارو میکنه، من میخوام با این نشونه برم اون طرف. اینو من اضافه میکنم، بله میخوام برم پیش خدا. ما خودم مقایسه نمی کنیم، اصلا تشبیه نمی کنیم. ببینید سید الشهدا علیه السلام خون علی اصغر رو میماله به صورتش، خون خودش رو میماله، میگه من میخوام برم اینجوری پیش خدا، میگم خدایا ببین. وقت ببین من دنبال چیم؟ سر پیری معرکه گیری، تو سر پایینی افتادم دارم میرم هی دنبال اینم خودمو جوون کنم، جست جوونی بگیرم. بابا تموم شد و من نعمر هنونک حس و فلخلق، پیادش باید بشی تازه اگه طبیعی عمر کنی، اگه طبیعی عمر کنی. من این قسمت بحث رو جمع بکنم انشالله ادامه بدیم. به جای این که دنبال اعتبار و قدرت و ثروت و زور و نمیدونم چی و چی و اینا باشم، دنبال این باشم که اگه اینا رو خدا به من داد واجد نوری باشم، معرفتی باشم و قدرتی داشته باشم که از اینا بتونم خوب استفاده بکنم، یا حداقل خرابکاری نکنم. اگر نتونستم با پولم کار خیری بکنم، با عمرم، با جوونیم برای امام زمان کاری بکنم، به درد بخورش باشم، اقلا بار گران براش نباشم. درسته؟ پناه بر خدا. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرما. یزید از شمر لعنت الله علیه ما پرسید تو در کربلا بودی هیچگاه دلت بر حسین سوخت؟ ملعون گفت شما میدانید تمام اینا باید دلشون بسوزه برای امام حسین، به لحاظ تکوینی، تکوینشون که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد دلش بسوزه، حجت بهش تمام بشه، بعد پا بذاره رو این فطرتش معصیت کرده باشه بره جهنم، یعنی حجت بهش تمام میشه. ملعون گفت از جاهایی که قلب مرا سوزانید زمانی بود که حسین علیه السلام در وداع آخرین در خیمه آمد. میگه دیدم حضرت معطل کرد، فکر کردم حضرت گذاش رفت مثلا، بعد دیدم نه، دونه دونه این زن و بچه این بدن به حضرت التماس میکنن. حالا این تعبیر از من زبان حاله، حضرت با نوازش، با نصیحت، با گفتار، با دعوت به صبر، آرامش، دونه دونه اونها رو جدا میکنه. اون که جدا میشه حضرت میخواد بره، اون یکی میاد میچسبه. زمانی بود که حسین در وداع آخرین در خیمه آمد. علامه مجلسی می نویسه میگه حضرت زنان را طلبید، دختران و خواهران را در آغوش کشید، هر یک را به ثوابهای خداوند متعال تسلی بخشید. آقا ما می دونیم خدا ثواب می ده، تو را نمی تونیم رها کنیم. صدای شیون از خیمه های حرم بلند گردید، صدای الوداع الوداع، ناله الفراق الفراق، از زمین به آسمان می رسید. سکینه دختر آن حضرت گفت ای پدر، تن به مرگ داده ای؟ بابا تموم شد؟ ما را به چه کسی می سپاری؟ بابا ابراهیم یه بچه و زنشو گذاشت به خدا سپرد، بعد گفت خدای اجعل افعدت من الناس تهوی الیهم، همه ریختن اونجا. آن امام مظلوم گریست، فرمود نور دیده من، هر کی یاوری ندارد تن به مرگ میدهد. ای دخترم، یاور همه کس خداست، بر قضای خدا صبر کنید. بعد حضرت آرام میکنن. اینجا رو داره شمر ملعون میگه، میگه دیدم در وداع آخر دختر کوچکی در خیمه نشسته بود، تماشای وداعی حضرت می نمود، گریه می کرد تا اینکه آن جناب خواست از خیمه بیرون بیاید، دست به گردن او نمود، چنان ناله وا ابتا بلند نمود که دلها را به سوز و گداز انداخت. حسین سر به زیر انداخته، اشک از چشمانش جاری بود. آن کودک می گفت پدر جان، ما را به مدینه برگردان. حضرت رو آروم میکنه، عزیزم اینجا بشین، خدا کفیل من، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.